ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 19 مهر 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. گزارش از ایران حاکی از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی حکومتی در شهرهای سنندج و بانه است. برخی گزارش ها نیز از حضور سنگین نیروهای پلیس و یگان ویژه و شلیک گلوله جنگی به خانه ها حکایت دارد. در این شرایط احمد وحیدی وزیر کشور به این شهر سفر کرده و معترضان را متهم کرده که در خیابان برای مردم ایجاد مزاحمت و اغتشاش میکنند و به گفته او از سوی گروه های مخالف کرد چون کوموله، دموکرات و پژاک حمایت میشوند. گفته های او از سوی فعالان کرد رد شده است. در این حال تصاویر پخش شده در شبکه‌های اجتماعی با سخنان وزیر کشور تناقض است. در این حال شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که دست کم 15 تن در اعتراض‌های دوشنبه شب در سنندج به دنبال تیراندازی نیروهای امنیتی و لباس شخصی زخمی شدند. سازمان حقوق بشری هنگاو روز سه‌شنبه خبر داد که از زمان آغاز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، دست کم 32 نفر در مناطق کردنشین ایران کشته و بیش از 1540 تن زخمی شدند. به گفته این سازمان در جریان اعتراضات در 10 شهر کردنشین از روز 16 مهر تا کنون دست کم 7 تن کشته و 430 تن نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش 2 زندانی نیز زیر شکنجه جان باختند. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون از اعلام آمار کشته شدگان در اعتراض‌های سراسری در ایران خودداری کردند، اما سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه شمار کشته شدگان را دست کم 185 تن اعلام کرده بود. اعتراضات دانشجویی در ایران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت و دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی در تهران و همچنین دانشگاه گیلان تجمع کردند. به گزارش کانال‌های دانشجویی در تلگرام، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در تجمع خود شعارهایی دادند، از جمله زن زندگی آزادی و سنندج زاهدان خونین تمام ایران. همچنین دانشجویان دانشگاه گیلان ضمن برگزاری تجمع مانند روزهای قبل، مقررات تفکیک جنسیتی در غذاخوری دانشگاه را زیر پا گذاردند. اقدام مشابهی نیز از سوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، پردیس فنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام شد. بر اساس گزارش‌ها، دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بهشتی نیز همچنان در اعتصاب بودند. روز سه‌شنبه و همزمان با 26مین روز از اعتراضات سراسری در ایران، تصاویر دریافتی حاکی از اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آبادان از ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه در این مجتمع صنعتی است. بنا به گزارش‌ها، کارگران پتروشیمی آبادان با تجمع در مقابل ورودی شماره 14 این مجتمع دست به اعتصاب زدند و با مامورانی که قصد بازداشت شماری از کارگران را داشتند نیز برخورد کردند.
امروز سه‌شنبه روز مهر و تا بالایگاه آبادان اعتراض کرد.
کارگران معترض پس از آن که موفق به جلوگیری از این بازداشت‌ها شدند، مامورانی را که از صحنه دور می‌شدند هو کردند. در همین حال روز سه‌شنبه ویدیویی نیز از اعتراضات روز دوشنبه مربوط به کارگران فاز 14 پارس جنوبی واقع در کنگان منتشر شده که گروهی از کارگران می‌گویند 3 روز به نیروهای مسلح فرصت می‌دهند تا دست از اسلحه بکشند، وگرنه هر چه ساختند خراب خواهند کرد.
همکارم الهه روانشاد بود و شنونده ی آخرین خبرها از ایران بودید. با او همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی رادیو فردا با پوشش ویژه اعتراضات در ایران. اما با ورود به میانه های هفته چهارم اعتراضات در ایران، سرکوب خشنتر این اعتراضات از سوی دستگاه حاکمیت شکل تازه تری به خود گرفته است. چند سازمان غیر دولتی و حقوق بشری در مورد گستردگی و تشدید سرکوب در شهرهای مختلف از جمله در استان کردستان که اینک به کانون اعتراضات در غرب ایران تبدیل شده هشدار دادند و گزارش ها حاکی از انتقال حتی سلاح‌های نیمه سنگین نظامی به برخی از مناطق این استان است. در جنوب ایران نیز برخی تشکل‌های کارگری با اعلام همبستگی با اعتراضات مردمی دست به اعتصاب زدند، اما در درون حاکمیت نیز شماری از مقامات مسئول همزمان با تهدید معترضان در خیابان‌ها اعتراضات جاری را کم اهمیت، وابسته به بیگانگان و به عبارتی تمام شده توصیف می‌کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع در میزگردی تحلیلی با آقایان حسن شریعت‌مداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار در هامبورگ آلمان، و نجات بهرامی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. خوش آمد میگم به میهمانان گرامی. آقای شریعت‌مداری، آنچه به وضوح الان داریم مشاهده می‌کنیم خشونت اوریانتر حاکمیت در سرکوب این اعتراضات هست. نمونه تازه‌اش هم همین اعتراضات یکی دو روز گذشته در استان کردستان به ویژه در سنندج است. نظر شما چه است؟
با سلام خدمت شما، میهمان عزیزتون و شنوندگان گرامی. خب ما انتظار ارتقای سطح سرکوب رو به هر صورت با بیشتر شدن جنبش های مردمی و اینکه مردم این را یک انقلابی میدانند برای گذار از این نظام داریم و در آینده شاید شاهد فجایع بیشتری هم باشیم. ولی از اون طرف مردم هم دارای روحیه بسیار بالایی هستند، هم حالت تعرضی دارند، هم همه شعارها و خواستها از مطالبات معمولی به گذار از نظام ارتقا پیدا کرده و هم اعتصابات به مدد اونها اومده. جو بین المللی در کنار مردمه و کوشش بر این است که دیپلماسی جهانی هم نسبت به ایران فرق کنه. اینها هم چیزایی که همراه با مردم ایران هست و نباید مردم ایران ناامید باشند.
بله، ممنون. آقای بهرامی، شما هم خوش اومدید. در هفته جاری نشانه های اعتصاب و اعتراض در بین برخی کسبه ها کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در جنوب ایران شکل تازه‌ای به خودش گرفته. با توجه به شرایط اقتصادی که عمدتاً این کارگران دارن و با توجه به تهدیداتی که از سوی دستگاه امنیتی همواره علیه اعتراضات صنفی وجود داشته، چقدر کلاً میشه روی فاز اعتصاب در این بخش از اعتراضات جاری حساب کرد؟
درود بر شما آقای شریعت مداری و شنوندگان عزیز برنامه. در ارتباط با اعتصابات، خب ما یک نکات روشن و امیدوار کننده خیلی خوبی مقابل چشممون هست و در کنارش که محدودیت ها و یک مشکلاتی هم هست که به هر حال با عقل جمعی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور میشه یک تدابیری اندیشید که به هر حال اون مشکلات و اون مسائلی که به عنوان موانعی برای شکلگیری اعتصاب یا تداوم اون مطرح هست، اونها تا حد زیادی یا تعدیل بشه یا برطرف بشه. خب از مشکلات اگر بخوام شروع کنم، واقعیت این هستش که مسئولیت خیلی بزرگی بر عهده مردم، مخصوصا از نظر اون زنده نگه داشتن اعتراضات خیابانی هست، چرا که اعتراضات خیابانی ممکن هست به صورت مستقیم روی مثلا صنعت نفت و گاز و اون وضعیت کارگران تأثیری نداشته باشه، اما الان در یک شرایط انقلابی که ایران به سر میبره، خب مسئله روحیه، مسئله امیدواری و تجدید قوای روحی بسیار بسیار اهمیت داره. اما مثلا اگر ما بخوایم از پتروشیمی و نفت و گاز شروع کنیم، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در یکی دو دهه اخیر با یک سرعت سرسام‌آوری خب کارگران زبان رو از کارگر رسمی و حتی کارگر پیمانی به شدت تعدیل کرد و این رو به برحال شرکت‌های پیمانکاری سپرد. این شرکت‌های پیمانکاری با یک واسطه کسانی رو که برحال در گوشه و کنار کشور در شهرستان‌ها در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی به سر میبرن، زندگی بسیار سختی داشتن، با حداقل دستمزد اینها رو به کار گرفتن. در نتیجه در چنین شرایطی اولا اینها خب اون سازمان و اون سندیکاهایی که معمولا در کشورهای صنعتی شکل گرفته ریشه داره و نمایندگی میکنه همه کارگرا رو، اونها رو هم به این خاطر و هم به خاطر اون نگاه امنیتی جمهوری اسلامی ندارن و در ثانی وضعیت معیشتی بسیار رقت انگیزی اکثر کارگران دارن. من دیدم که در همین چند روز که اعتصاب شروع شد و جرقه های اعتصاب در بخش پتروشیمی خورد، در وبسایت ها و خبرگزاری های زیرمجموعه وزارت نفت و اون صنایع مربوطه آگهی های استخدامی رو به صورت مسلسلوار منتشر می‌کردند. این صرفاً مشخص بود که برای درهم شکستن روحیه کارگران بود که اینکه شما شروع کردید به اعتصاب، ما از اون ور داریم کارگر جدید استخدام می‌کنیم و با این فقر و فلاکتی که در گوشه و کنار کشور هست خیلی عظیمی داوطلب ممکنه به سمت ما بیان و جای شما رو بگیرن. قضیه یه قضیه دروغینی بود، ولی منظورم اینه که شرایط اقتصادی کارگران جوری هست که این شکنندگی رو داره و واقعاً بحث صندوق حمایت از اعتصابات چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور هم باید عادی سازی بشه، اون قبحشو که جمهوری اسلامی سالها بر اون دمیده ریخته بشه و همین که واقعا کارآمد بشه و راه بیفته و واقعا یک سرمایه‌ای در اون جمع بشه برای چنین مواقعی که جلوی این ترفندهای جمهوری اسلامی گرفته بشه. با این وجود واقعا این اتفاقاتی که در صنعت پتروشیمی و نفت و گاز رخ داد بسیار یک روح جدیدی رو، یک خون جدیدی رو واقعا در این خیزش عمومی به نظر من تزریق کرد و امیدواری زیادی رو به وجود آورد.
بسیار ممنون. آقای شریعت مداری، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد صدر امروز به سایت جماران گفت که نمیشه به زور حکومت کرد و گفته که اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد در واقع جرقه‌ای بود به گفته او بر انباشت ناراحتی‌ها، عقده‌ها و مطالباتی که مردم و به ویژه جوانان و زنان داشتند. این در حالی است که همچنان در داخل حاکمیت می‌بینیم که اظهارات دیگه‌ای مطرح میشه و همچنان در حال انکار این اعتراضات هستند و تقلیل دادنش به فقط موضوع حجاب اجباری است. آیا به نظر شما این اعتراض‌ها فقط در خصوص حجاب اجباری است و تقلیل دادنش به یا حتی حقیر شمردنش از نظر مقامات جمهوری اسلامی شما نظرتون چه است؟
بله، اولا در بین حکومت قشر تصمیم گیرش که شریک در این جنایات بوده، خب تا آخر به انکار این انقلاب خواهد پرداخت، ولی یک ردیف پایین تر که بیایید قلقلهی برپاست و اختلافات بروز کرده و اعتماد به ماندن این نظام تبدیل به شکی نسبت به آینده شده و اغلب مثل مردم فکر میکنن و فکر میکنن که انقلابی در راه است و این نظام آینده و شانسی برای ماندن نداره. اما خالی از اینکه بگوییم چه در این نظام میگذره، در حقیقت این نیروهای سرکوبن که این نظام رو نگه داشتن و ریزش در نیروهای سرکوب نه تنها قابل مشاهده است، بلکه گزارش های رسیده که تعداد ریزش ها به قدری است که اینها از ارقام رویایی که در بسیج داشتند و فکر میکردند که مثلا 100 هزار تا بسیجی رو روانه میدان خواهند کرد، الان به چند هزار تای قانع شدند و بیشتر سراغ اقشار آسیب پذیر رفتند تا بتوانند فرزندان خردسال اونها رو به این میدان بیارند و اکنون متوسل شدند به این که در بعضی از شهرها از نیروهایی که برای مواجهه با اختشاشات تربیت نشدند برای سرکوب استفاده کنند، اسلحه نیم سنگین بیارند و اینا بسیار آسیب پذیرند. مضافاً که خانواده اینها از درون خانواده هایی جوشیده که امروز خودشون در خیابون هند و همونطور که در نازی آباد تهران دیدیم اغلب به مردم خواهند پیوست. بنابراین همه اتکای این نظام امروز به یک نیروی سرکوب و نیروهای امنیتی است و اینا بسیار شکنندن، شک در همه اینا وجود داره و آتیه روشنی براشون نیست. من فکر میکنم مردم با این استقامتی که در خیابان کردن و با این روحیه‌ای که دارن آینده برای همه روشنه و همه یقین دارن که این نظام رفتنیست و این انقلاب بزرگ شهروندی ایران که زنان در صف مقدم اون هستند حتما به پیروزی خواهد رسید.
بسیار خوب. آقای بهرامی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی به روزنامه شرق گفته دانش آموزانی بازداشت شدند، تایید کرده که دانش آموزان بازداشت شدند، قرار هست که به گفته او اینها بعد از اصلاح و تربیت آزاد بشن. با توجه به اینکه بخش بزرگی از این معترضان فعلی گروهای سنی دهه 80 و حتی دهه 90 هست، این معنای اصلاح و تربیت از نظر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش چه هست؟
ایشون کسی هستش که سال گذشته وقتی رزومه خودش رو به مجلس ارائه کرد، یکی از بندهاش این بود که از افتخارات من شرکت در راهپیمایی 40 بوده و بعد هم توی مجلس وقتی که برنامه‌اش رو ارائه داد، برنامه‌ای که ندیدیم، بر این نکته تاکید کرد که هدف ما اینه که دانش آموزان رو شبیه قاسم سلیمانی تربیت کنیم و اگر به این مهم نائل بیاییم خب احساس میکنیم که موفقیم و امام زمان رو خوشنود کردیم با همین ادبیات. خب الان در چنین شرایطی ایشون دانش آموزانی از جنس سارینا اسماعیل زاده که ما این کلیپ‌هاش رو در فضای مجازی دیدیم که چه سخنان عمیق و واقعا دلنشین رو بیان میکنه و به دست سرکوبگران جمهوری اسلامی کشته شد، کسان دیگه، دختران دیگه، ما حدود 28 کودک رو در این روزها از دست دادیم که بیرحمانه توسط همین نیروهای خامنه‌ای و نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدن. ما میبینیم صحبت کردن سارینا اسماعیل زاده، یعنی دانش آموزی که این آقا وزیر آموزش و پرورشش هست، بسیار اون رنگ و لعاب به هر حال علمی‌تر و بهتری از صحبت‌های وزیر داره. یعنی وزیر نمیتونه مثل اون بچه‌ای که الان زیر خاک هست صحبت کنه و حرفای به هر حال علمی و مهمی رو بزنه. الان این آقا ادعا میکنه که ما این دانش آموزان رو که همه از این جنس هستن که اومدن و به اعتراضات پیوستن به زندان میفرستیم. کانون اصلاح و تربیت یک زندانی هستش که از زندانهای معمولی بسیار وحشتناکتر و با خوفانگیزتره و ایشون دانش آموز رو از محیط مدرسه‌ای که 43 سال تحت لوای جمهوری اسلامی اداره شده و آموزش‌های ایدئولوژیک داشته و قرار بوده کارخانه انسانسازی باشه، میخواد به زندان بفرسته که اونجا اصلاح و تربیت بشن و برگردن. این یک تناقض بسیار عمیق و عجیبی هستش که همون تناقض درونی جمهوری اسلامی رو نشون میده، شکست برنامه‌های ایدئولوژیک و اون آموزش و اون محتوای خیلی خیلی مذهبی و عجیب و غریبی که برای بچه‌ها طراحی کردن رو نشون میده. و واقعا تمام این اتفاقاتی که در این روزها میفته هیچ شک و شبهه‌ای برای کسی باقی نذاشته، حتی برای حامیان نظام. الان اشاره شد که نیروهای سرکوب تنها پایه این حکومت هستن که حکومت رو نگه داشتن و باید اینها هم واقعا از نظر ایدئولوژیک به بنبست و به گسست رسیدن و فقط منافع، یعنی زمانی که کار به جایی برسه که بودن با حکومت و عضوی از نیروی سرکوب حکومت بودن ضررهاش از منفعتش بیشتر باشه، اینها ریزش میکنن. اون ضررها میتونه ضررهای جانی باشه، شناسایی توسط مردم باشه و میتونه اون بستن گلوگاه‌های اقتصادی حکومت و در نتیجه کم شدن حقوق و مزایای اینها باشه. اینها فقط الان به خاطر منافع و به خاطر مزدوری در کنار حکومت وایسادن و این حکومتی که ادعا میکنه بچه‌های مردم رو میخواد اصلاح کنه، اونم در زندان‌ها، حکومتی که فقط به واقعا مدد استخدام یک عده مزدور سرپا مونده و میبینیم که به هر حال وزیر آموزش پرورشش چنین حرفی میزنه که همون درون نظام هم واقعا به باد تمسخر و استهزا گرفته شد.
بسیار ممنون. آقای شریعت مداری، آقای بهرامی معتقدند که نظام به بنبست و گسست رسیده. شما احتمالاً تجربه روزها و یا هفته‌های قبل از انقلاب 57 رو به یاد دارید. جدای از برخی شبهات‌هایی که الان مطرح میشه در خصوص این روزها با اون روزها، از نظر شما حالا چه تفاوتی بین این روزهای اعتراضات مردم با اون ایام داره؟
بله، از لحاظ جامعه این انقلاب بسیار عمیق‌تر، گسترده‌تر و اساسی‌تره. در حقیقت ما با جامعه‌ای، با نسلی طرفیم که از سال 1990 که انقلاب الکترونیک بوده، اینها پا به عرصه هستی گذاشتن اغلبشون و با کامپیوتر و جهان متمدن فعلی بزرگ شدن. تجربه و دانششون رو از تجربیات غنی جهانی آموختن و تبدیل به شهروند شدن. دیگر نه رعیت هن و نه امت هن. در 57 ما با ملتی سر و کار داشتیم که در یوغ اسارت روحانیت حاکم و همچنین سلطنتی بود که یکی رعیت می طلبید و یکی امت می طلبید. علاوه بر اون ما امروز با حاکمی، با فرمان روای لجوج و نادانی طرفیم که مساله خودش رو هم نمیشناسه و مثل شاه صدای انقلاب رو نمیشنوه. ولی از اون طرف در اون موقع خب وسائل و ارتباطات در سطح فعلی نبود که بتوان صدای مردم رو به جهان رسوند و جلوی سرکوب رو گرفت. البته ارتش اعلام بی‌طرفی کرد و سرکوب متوقف شد. من بسیار امیدوارم که ارتش جمهوری، ارتش فعلی ایران هم در مرحله حداقل اعلام بی‌طرفی بکنه اگر در کنار مردم نمی‌ایسته و ریزش از سپاه هم به قدری زیاد بشه که شاهد روزهای شبیه اواخر سال 57 بشیم.
بسیار ممنون. پرسش پایانی را از شما میپرسم آقای بهرامی، تو 1.5 دقیقه اگه محبت کنید پاسخ بدید. در حالی که الان سرکوب معترضان در ایران ادامه داره، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه از راه اندازی خانه ملی گفتگوی آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده. یک روز پیش هم محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از شنیدن پیشنهادها برای اصلاح برخی امور سخن رانده. برای حکومتی که از سوی بسیاری معروف هست که هیچ گونه مصالحه، مسامحه و یا اصلاحی درش صورت نمیگیره، آیا حالا شنیدن تشکیل خانه ملی گفتگوی آزاد میتونه به اقناع این حجم از اعتراضات و مطالبات پاسخ بده؟
چنین مضحکه‌ای رو ما سالها قبل آقای خامنه‌ای تحت عنوان کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها مطرح کرد و کسی جدی نگرفت. اگر آزاداندیشی، تبادل آرا و افکار باید در کشور باشه، خب راهش همینه که احزاب آزاد باشن، روزنامه‌ها آزاد باشن و این تبادل افکار به صورت طبیعی و مثل کشورهای آزاد از طرق متعارفش انجام بشه. این که این حرفا واقعا زده میشه نشون میده که اینها حتی از اتفاقات قبلی که برای خود حکومت افتاده هم درس نگرفتن. من یه چند ثانیه آقای جمالیه اشاره به صحبت آقای شریعت مداری بکنم در ارتباط با قیاسی که بین دو حکومت. من الان تو حوزه همین دانش آموزان و معلمان و فرهنگیان اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم، ما در قبل از انقلاب یک اعتراضات صنفی معلمان رو داشتیم که یک معلم کشته شد. بلافاصله با اینکه نیم قرن گذشته بوده، 60 سال قبل بوده، بلافاصله عاملان محاکمه و بازداشت میشن. رئیس کانون صنفی اون زمان، یعنی معلمان معترض که آقای محمد درخشش بود، اومد و وزیر آموزش و پرورش شد. یعنی گفتن بیا خودتون بچرخونید. این که چنین قیاسی رو در حالی که مردم، چه نسل جدید، چه بازنشستهایی که شعار میدادن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم همین چند ماه پیش، بیایم و این دو نظام رو در کنار هم قرار بدیم، چیزی جز ناامیدی مردمی که الان توی خیابون دارن مقابل گلوله ها می جنگن واقعا در پی نخواهد داشت. ممنونم و نکته دیگه.
بله، دست شما درد نکنه. ممنون، تشکر از شما. ممنون از آقای شریعت مداری، حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ آلمان، و نجات بهرامی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه. از مهمانان گرامی تشکر میکنم برای شرکت در این میزه گرد. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. در ادامه اعتراض های مردم در روز سه‌شنبه 19 مهر، گزارش هایی از اعتصاب برخی از کارگران در صنایع نفت و پتروشیمی منتشر شده. به گزارش همکارم شاهین بشیری گوش کنیم.
چند سازمان غیردولتی در مورد گستردگی و تشدید سرکوب در شهر کردنشین سنندج که به کانون اعتراضات در غرب ایران تبدیل شده هشدار دادند و از انتقال سلاح نیمه سنگین نظامی به این شهر ابراز نگرانی کردند. بیش از 3 هفته پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، تظاهرات مردم معترض در شهر سنندج بالا گرفته و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری نیروهای جمهوری اسلامی را حتی به بمباران محله‌های خاصی از این شهر متهم می‌کنند. به گزارش هنگاو، یک سازمان حقوق بشری غیردولتی مستقر در نروژ، یک هواپیمای جنگی ایرانی شامگاه دوشنبه وارد فرودگاه سنندج شد و اتوبوس‌های حامل نیروهای ویژه به سمت شهر حرکت کردند. هنگاو با تأکید بر حمله نظامی همه جانبه به سنندج می‌افزاید که ساکنان شهر به دلیل محدودیت دسترسی به اینترنت در آپلود فیلم از رویدادهای این شهر با مشکل مواجهند. این سازمان روز سه‌شنبه 19 مهر ماه نوشت مستندات دریافتی هنگاو مبین استفاده سلاح‌های ممنوعه جنگی، حتی سلاح نیمه سنگین علیه مردم عادی سنندج توسط نیروهای دولتی است. هنگاو همچنین با انتشار تصاویری از فشنگ‌های جنگی مربوط به تفنگ کلاشنیکوف نوشت ماموران جمهوری اسلامی در شهر سنندج با اسلحه‌های کالیبر 50 منازل شخصی مردم را هدف قرار دادند. کانون حقوق بشر ایران نیز روز دوشنبه به نقل از ساکنان سنندج گزارش داده بود که به منطقه بهاران مسکن مهر سنندج حمله شده و در خانه‌ها گاز اشکاور زده‌اند. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از سازمان‌های حقوق بشری نوشت که سنندج اکنون در معرض خطر سرنوشتی شبیه به حملات اخیر نیروهای امنیتی در زاهدان قرار دارد. این در حالی است که تجمعات اعتراضی در روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و به محله‌های مختلف شهر سنندج کشیده شد. ویدیوهایی که منتشر شده نشان می‌دهد معترضان با آتش زدن لاستیک و سطل‌های زباله تلاش می‌کنند جلو ورود و پیشروی نیروهای انتظامی را بگیرند و در مقابل نیروهای امنیتی به سوی مردم شلیک می‌کنند. امروز احمد وحیدی وزیر کشور که به کردستان رفته بود تظاهرات اعتراضی در سنندج و دیگر شهرهای این استان را به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی نسبت داد. در 2 هفته اخیر هم سپاه پاسداران مواضع احزاب و گروه‌های کرد ایرانی در شمال عراق را بمباران کرده، به این دلیل که آنها را یکی از عوامل ناآرامی‌ها در ایران قلمداد می‌کند. روز سه‌شنبه تظاهرات اعتراضی در برخی از شهرها ادامه یافت و بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده ساختمان هلال احمر کرمان دچار آتش سوزی شده.
ساختمان جمعیت هلال احمر چند روزه دارن با آمبولانساشون و ماشیناشون نیروهای سرکوبگر رو میفرستن تو سرد شهر برای اینکه مردم رو سرکوب کنن. اینم جوابش. ساختمان هلال احمر استان کرمان آتش گرفته، فکر میکنم عمدی بوده.
البته ساعتی پیش مقامات رسمی گفتند که این آتش سوزی به دلیل اتصال سیم برق بوده و ربطی به اعتراضات نداشته است. اعتراضات دانشجویان و دانش آموزان هم همچنان ادامه دارد و علارغم تهدید و فشار از طرف ریاست دانشگاه‌ها و نیروهای امنیتی به ویژه بعد از حوادث دانشگاه شریف، این جریان همچنان ادامه دارد. دانشجویان دانشگاه گیلان که روز گذشته در حمایت از دانشجویان دانشگاه شریف شعار می‌دادند، امروز شعار حمایت حمایت سر دادند. در سقز هم دانش آموزان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. از طرف دیگر شاهد آغاز اعتصاب‌های پراکنده در صنایع نفت و پتروشیمی ایران در مناطق جنوبی کشور هستیم، از اصلویه گرفته تا آبادان و پارس جنوبی در کنگان که گروهی از کارگران و کارکنان آنها در حمایت از معترضان سراسر کشور دست به اعتصاب زدند. امروز کارگران پروژه‌های شاغل در پتروشیمی آبادان از ساعت اولیه صبح دست به اعتصاب زده و مقابل در گیت 14 تجمع کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز سه‌شنبه گزارش داد که 18 تن از کارگران پتروشیمی اصلویه در جریان اعتراضات دیروز بازداشت شدند که از آنها خبری نیست. به گزارش این شورا، برخی از کارگران نیز در جریان سرکوب نیروهای امنیتی هدف تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند. اسامی برخی از بازداشت شدگان اعتراضات دیروز در پتروشیمی اصلویه عبارت است از مهدی جهانبخشی، علی محمودی، هادی مولایی، نورعلی بهادری، فرید کوراوند، کامبیز محمدی، شاهین نجفی، احمد پور، فرشید مرادی، علی شاپوری و امید کوراوند. کارگران گفتند که اگر همکاران بازداشت شده آنها آزاد نشوند، جاده ها را مسدود خواهند کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما در پیوند با اعتراضات در سنندج با یک شاهد عینی در این شهر تماس گرفتیم و به دلایل مسائل امنیتی با تغییر صدای او از ذکر نام وی خودداری میکنیم. توجه شما رو به روایت او از مشاهداتش جلب میکنم.
ببینید، این بار معترضون رو بیشتر سنین 15 تا 25 سال تشکیل میدن که انگیزه وصف ناشدنی دارن برای ادامه این را. در واقع امید دارن که میشه این شب سیاه به صبح برسونن. این همه امید و انگیزه رو نمیشه ساکت کرد. دیگه حتی وعده و وعید و امید به مذاکره جوابگو نخواهد بود. اول چیزی که از حرفای معترضین میشه فهمید اینه که حقشون رو پس بگیرن. مردم به شدت خشمگینن، به شدت ناراحتن، به حتی حقوق انسانیشون، به حتی به انسان بودنشون توهین شده. واقعیت اینه که کشته شدن مهسا امینی فقط یه جرقه بود که همه غصه ها و مشکلات و زخمای مردم سر باز کنه. در واقع چیزی که باعث شده این اعتراض ها به وجود بیاد انواع مشکلات و بحران های تلمبار شده و درخواست های هیچ وقت جواب داده نشده مردمه که جونشون رو به لبشون رسونده. همین باعث شده که این همه نظرشون این باشه که اعتراضات این بار مردم متفاوت‌تر از اعتراضات پیشین هستش. و امیدواریم که قطعاً هیچ تلاشی بدون نتیجه نخواهد بود و حتی اگر به طور موقت مسکوت بمونه در آینده نه چندان دور قطعاً جوابگو خواهد بود. در واقع خشم و ناراحتی مردم قطعاً بی‌جواب نخواهد ماند و نتیجه خواهند گرفت. تا جایی که من اطلاع دارم و تا حدودی قسمتی از سنندج امروز دیدم فضا به شدت امنیتی هستش. هر جا که محل عبور مردمه هر چند قدم مأمور لباس شخصی کنترل معابر رو به دست گرفتن. متاسفانه به خاطر اینکه دستور شلیک مستقیم دارن هر جا به محض اینکه مردم جمع میشن یا اعتراضی میکنن مأموران تیراندازی میکنن. واسهشون هم مهم نیست که این مردم چی میگن، اعتراضشون چه جوریه، بوق میزنن، شعار میدن، هر کاری میکنن به محض اینکه مردم جمع میشن اونا تیراندازی میکنن. خب به تبع زخمی و کشته هم خواهیم داشت، ولی از تعداد کشته ها تا این ساعت هیچ اطلاعی ندارم. نمیدونم که چند نفر کشته شدن. معمولا روز بعد یا چند ساعت بعدش معلوم میشه که چه کسانی با چه هویتی کشته شدن و به شهادت رسیدن.
صدای یک شاهد عینی در سنندج بود. اما در اینجا دعوت میکنم شنونده گزارش پریسا امینی، روزنامه‌نگار از شهر بانه باشید، از آخرین مشاهداتش در این شهر.
اعتراض از روز کشته شدن ژینا امینی همچنان ادامه داره. افت و خیزایی داشته توی این مدت ولی هیچ وقت به طور کامل خاموش نشده. جدای از اعتصابایی که صورت گرفت و شاهدش بودیم، بعد از اون اعتراضات وارد فاز جدیدی شد. از همون روزای اول مرتب توی بعضی شهرها مثل سنندج، سقز، دیواندره، اشنویه، پیرانشهر و شهرهای دیگه شاهد درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم بودیم. اونچه که حائز اهمیت هست و به نظر میرسه دلیل تداوم اعتراض هم باشه اینه که این بار با اعتراض قشر نوجوان و خیلی جوان روبرو هستیم که ظاهراً مطالبه گرتر هستن. پر واضحه که این بار دیگه خواسته مردم پس گرفتن رأیشون یا پس زدن یک رنگ و جایگزین کردنش با رنگ دیگه نیستن. شعارا و مطالبات مردم مستقیماً جمهوری اسلامی رو نشانه گرفته و اون براندازی رو که توی اعتراضای قبلی همش ازش تفره میرفتن، این بار با صدای بلند توی خیابونا داره فریاد زده میشه. شهر ما شهربانه از روز اعتصابا به شدت امنیتی بود. خب میدونید یک شهر خیلی مرزی هست بانه. نیروهای گارد ویژه خیابونا رو بسته بودن و حتی به عمد آبرین رو تحریک میکردن. من خبر یک سری بازداشت ها رو دارم که بعد اعتصابا صورت گرفت توی بانه. امروز ولی توی سقز درگیری شدید بوده. بانه هم مردم با نیروهای حکومتی درگیر شدن، به سمت مردم گاز اشکاور شلیک شد. سنندج که به روال این چند روزه درگیری بسیار شدید بوده، اون چیزی که من از دوستام توی سنندج شنیدم، ظاهرا با سلاح جنگی و حتی سلاح نیمه سنگین اقدام به سرکوب کردن، به منازل شهروندان شلیک کردن و به دلیل قطعی اینترنت جریان اطلاعات کاملا مختل، خبر دقیقی از کشته شده ها یا تعداد دستگیر شده ها در دست نیست، حتی برای ما که داخل ایران هستیم، چون که تنها راه تماسمون تلفن هست که ظاهرا اونم شنود میشه، خیلی به سختی میتونیم به اینترنت وصل بشیم. مرزها هم باز گذاشتن که این خیلی جای تعجب داره. این در حالیه که ما مرتبا هر روز تقریبا هر روز شاهد کشته شدن کولبرا هستیم. حتی توی این دوران بعد از اعتصابات که شکل گرفت، ما فقط توی بانه 5 مورد کشته شدن کولبرا رو داریم. حالا نمیدونم واقعا انگیزشون از این کار چیه.
پریسا امینی روزنامه‌نگار در بانه بود. اما بر اساس تماس یکی از دبیران دبیرستان‌های دخترانه تهران با رادیو فردا، ماموران امنیتی وارد این دبیرستان شده و به تهدید و ارعاب دانش آموزان پرداختند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با این آموزگار نخست از او درباره این رخداد پرسیده. لازم به ذکر است که برای امنیت این شخص کوشیده ایم که صدای وی را تغییر دهیم.
من به عنوان یکی از معلمین که توی مدرسه حضور داشتم، رئیس آموزش پرورش برای به قول خودشون برای ارشاد بچه‌ها اومده بودن مدرسه و شروع کردن به سخنرانی کردن. بعد بچه‌ها اونجا شروع کردن به شعار دادن و این ماجرا شد که تماس گرفتم با نیروی انتظامی و مامورا اومدن. اومدن شروع کردن بچه‌ها رو حالا مقداری کتک زدن و تهدید کردن. و
این مدرسه دخترونه بود دیگه طبیعتاً.
بله، اونا رو کتک زدن، بعد تهدیدشون کردن، بعد به یکی از دخترها برشان گفتن مواتو بذار تو، که اونم گوش نکرد، گفت یه مسئله شخصیه. بعد برشان بهش گفتن که شما موهاتون بیرونه من میبینم تحریک میشم، و این جمله باعث شد که حال اون دانش آموز بد بشه، چون خیلی شوکه شد از شنیدن این حرف. بعد از این ماجرا شروع کردن یکی یکی بچه ها رو بردن توی دفتر مدرسه و مثلا باشون صحبت کنن و تهدیدشون کردن. حالا چه اتفاقی توی اون دفتر میافتاد و چه حرفایی رو میزدن رو ما اصلا متوجه نشدیم، فقط اینکه هر کدوم میومدن بیرون حالشون به شدت بد بود. تا جایی که یکی از دانش آموزا که ناراحتی قلبی داشت الان توی CCUه، تا جایی که از خانواده ما اطلاع داریم حالش خیلی بده، شنوش کرد، اصلا خیلی خیلی حالشون بده و هیچ کدوم اصلا درس رو متوجه نمیشن، اصلا به تنها چیزم که فکر نمیکنن درسه با این شرایطی که پیش اومده.
حدوداً چند نفر بودن مامورانی که اومدن و بیشترشون آقا بودن یا بینشون مامور خانم هم بود؟
نه، همه آقا بودن، تعدادشون هم زیاد بود.
یعنی یه تعداد مامور مرد اومدن در دبیرستان دخترانه. معلم ها و مدیر چی میگفتن؟
معلم و مدیر اصلا هیچ حرفی نمیزدن، هیچ کس جرأت جلو رفتن رو نداشت.
مامورها با معلم ها برخوردی نداشتن؟
نه نه، با معلم ها هیچ برخوردی نداشتن، فقط دانش آموز، چون اونا شعار میدادن.
حدودا چقدر طول کشید حضور اینها در مدرسه؟
زیاد، چون یه تایم طولانی که توی حیات صحبت کردن، بعدم یکی یکی همه رو بردن که بعدش هم تایم مدرسه تموم شد ما اومدیم. نمیدونم دیگه اونا که موندن یا نه.
بچه‌هایی که میمدن بیرون از اونها شما نپرسیدید که چی بهشون میگفتن، چه تهدیدایی میکردن؟
هیچ هیچی نمیگن، فقط حالشون بده، خیلی حالشون بده. یعنی هیچ کس تعریفی نمی کنه، هیچ کس نمیگه چه اتفاقی دقیقا افتاده، ولی حالشون خیلی بده. و آموزش و پرورش و مدیر مدرسه بچه ها رو کلن تهدید به اخراج میکنن، عشان اخراج باید نیاین. یعنی خیلی راحت بچه ها رو دارن کنار میزنن، خیلی تهدید میکنن. آموزش و پرورش هم میری دقیقا همینه، اگر خانواده ها رفتن پیگیری کردن، همشون تهدید به اخراج شدن. خیلی هاشون هم فعلا سر کلاس نیومدن، اصلا حاضر نشدن.
یعنی دانش آموزا خودشون نخواستن به مدرسه بیان؟
مدرسه بهشون این اجازه رو نداده. تا جایی که مدرسه دیگه منطقه را متوجه شدم و شنیدم، طوریه که مدرسه بهشون میگه نیان، و وقتی خانواده به اداره رجوع میکنن و میرن مسئله رو میگن، اداره خیلی راحت میگه که بچه دانش آموز باید اخراج بشه.
یعنی فقط به خاطر اینکه حجاب رو رعایت نمیکنن میخوان اخراجشون بکنن.
حالا حجاب و حالا شعارهایی که گاهی میدن دیگه، شعارم چون میدن بچه‌ها.
به طور کلی جو مدرسه رو چطور میبینید بعد از این وقایع و اتفاقاتی که الان رخ داده در کشور؟
خیلی وحشتناک سنگینه. یعنی چه من که به عنوان معلم میرم، چه دانش آموزا، هیچ کدوم احساس امنیت و آرامش نداریم. توی هر مدرسه که بری یه مامور، حالا یه مدرسه دیگه باز یه مامور خانوم با یه اسلحه فرستاده بودن برای سخنرانی، که اصلا من فکر نمی‌کنم توی مدرسه جای اسلحه و این نمی‌دونم این سیستم باشه. خب اینا خودش ایجاد رعب و وحشت می‌کنه قاعدتا.
اما همزمان با اعتراضات در ایران، شماری از دانشجویان ایرانی در یک حرکت اعتراضی در برابر دفتر مرکزی حزب سبزهای آلمان در برلین با برپا کردن چادری دست به تحصن زدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در کنار حرکت‌های همبستگی ایرانیان ساکن آلمان با معترضان خیابانی در شهرهای ایران که نزدیک به 4 هفته است همچنان ادامه دارد، شماری از دانشجویان هوادار خیزش مردم ایران نیز از یک شنبه این هفته دست به تحصن و یا اعتصاب نشسته‌ای در شهر برلین زدند. این گروه از جوانان که خود را فمینیستا نامیده، در نامه‌ای به وزیر خارجه آلمان خانم آنالنا بربوک ضمن قدردانی از واکنش‌های صریح او در حمایت از جنبش زنان در ایران، همزمان به گفته آنها از همدستی انتقادی 30 ساله دولت آلمان با جمهوری اسلامی هم انتقاد کرده. به گفته این جوانان ایرانی ساکن برلین، دولت آلمان واکنش خود به ابرجنایت‌های جمهوری اسلامی را آمدانه طوری تنظیم می‌کند که هرگز از کلام و نماد فراتر نرود و به سازوکار اقتصادی و روابط با جمهوری اسلامی آسیبی نرساند. این دانشجویان ایرانی در نامه خود به وزارت خارجه آلمان، خیزش کنونی مردم ایران را انقلاب سال 1401 نامیده و یادآور شدند این انقلاب زنانه از آن قدرتی هم برخوردار است که بتواند در ایران دموکراسی برقرار کند. یکی از این دانشجویان امین ریاهی است که در گفتگو با رادیو فردا از دولت آلمان خواسته در اولین گام سطح روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
ما فکر کردیم که چطور میشه به انقلاب 401 مردم ایران کمک کرد از خارج کشور، و به این نتیجه رسیدیم که یکی از بهترین راه‌ها اینه که ببینیم کدوم یکی از گفتمان‌هایی که انقلاب فعلی نمایندگی میکنه، مثل مسئله زنان، مثل مسئله دموکراسی خواهی، مثل مسائل اقتصادی، کدوم یکی از اینا رو میشه با مسائل داخلی کشوری که توش هستیم، آلمان، گره بزنیم، به نوعی که حکومت و نهادهای قدرت و البته سیاست به معنای مردمی کلمه هم به نفع انقلاب ایران فعال بشن. صرف این که بیایم بگیم ما طرف مظلومیم و حقوق ما داره نقض میشه یا ما داریم کشته میشیم کافی نیست. همدلی رو برمیانگیزه، ولی الزاماً کنشمند نمیکنه طرف مقابل، چون از این اتفاقات دنیا زیاد میفته. چیزی که متمایز میکنه این انقلاب رو به نظر من از خیلی حرکتای دیگه اینه که امید بزرگی توش وجود داره. برای همین اومدیم اینجا تحصن کردیم. خب میدونید که آلمان و جمهوری اسلامی خیلی روابط درهم تنیده ای دارن. آلمان سالها پشت سر هم اولین و مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی بوده توی اروپا. کاری که ما میخوایم الان اینا بکنن و به نظر ما شدنیه اینه که سطح روابط رو از سفیر به کاردار کاهش بدن.
یعنی مقصود شما اینه که سفیر رو اخراج کنن؟
ولی الزاما به این معنی نیست که سفارت رو ببندن، سطح روابط رو به کاردار تنزل بدن. ما میدونیم که ریشه دوونده جمهوری اسلامی در اقتصاد آلمان، و اگر ما بیایم یه ذره بگیم که سفارت رو ببند، این اتفاق نمیفته و خیلی عملگرایانه نیست. ما اولین مطالبهمون رو، یعنی اسمش هم گذاشتیم مطالبه شماره 1. مطالبه شماره 1 همون اینه که سطح روابط از سفیر به کاردار تنزل پیدا کنه، و اگه ما توی برلین توی آلمان موفق بشیم، بلافاصله توی شهرها و کشورهای دیگه مشابه این حرکت رو خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که جمهوری اسلامی رو تو کل اروپا محاصره بکنیم، به این ترتیب که سطح روابط کشورهای مهم و قدرتمند اروپایی رو از سفیر به کاردار تنزل بدیم و در گام بعد تو کل اروپا این کارو انجام بدیم و در گام بعدتر کلا اینکه جمهوری اسلامی رو ایزوله بکنیم. فعلا برنامه ما اینه.
آقای ریاحی یکی از دانشجویان اخراجی پس از جنبش سبز است. 12 سال است به آلمان آمده و دانش آموخته رشته مهندسی است. امین ریاحی در پایان از 2 تظاهرات این گروه، یکی بعد از ظهر چهارشنبه و دیگری روز یکشنبه آینده در برلین خبر داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله نیمه شب در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.